اگه زمانی میگفتیم فرض کنید تو آینده دور فلان اتفاق میفته، شاید براتون جالب بود، اما راستش این تصویری که الان میخوام بهتون بدم خیلی هم دور نیست. شما صبح از خواب بیدار میشید، ساعت هوشمندتون با تحلیل خواب شب گذشته و وضعیت بدنتون توصیه میکنه امروز دیرتر از خونه خارج بشید، چون به احتمال 70% ترافیک سنگینه و برای حال شما هم مناسب نیست. تو خونه دمای هوا تنظیمه. آشپزخونه با توجه به رژیم غذایی شما و مقدار نیازی که به پروتئین دارید، یه صبحانه ای رو آماده کرده که دقیقاً با وضعیت بدنتون منطبقه. ربات کوچیکی به آرامی در کنار تختتون نشسته و از شما میپرسه آیا مایلید اخبار امروز رو براتون خلاصه کنم؟ و بعد با صدای خودتون یه گزارش لحظه‌ای از مهمترین اخبار روز رو بهتون میده. تو خیابون یه ماشین بدون راننده که با هوش مصنوعی هم کنترل میشه جلوی پاتون وامیسته و مقصد رو هم از رو تقویم کاریتون حد زده و شما رو هم به موقع به محل کار میرسونه و خلاصه همه چیز تنظیمه، دقیق، بدون خطا، بدون تصادف و بدون آشفتگی. حالا دیگه دنیا به سامان رسیده و دنیا یک چیز ایدئالی شده و این همون تصویر رویاییه که خیلی از ما از آینده داریم، دنیایی که تو مشکلات انسانی با کمک فناوری حل شده، فقر، بیماری، بی‌عدالتی و حتی مرگ همه یا محال شدن یا در مسیر حل شدنن. و این تصویر یک اسم داره، اون اسم چیه؟ تکنوتوپیا. سلام، به اپیزود دیگه ای از پادکست سهندی رامر خوش اومدید. تو این اپیزود قراره به موضوعی با عنوان تکنوتوپیا بپردازم. آرمان شهری که موتور محرکش نه سیاست، نه دین، نه فلسفه است، بلکه تکنولوژیه. این رویا از کجا اومد؟ چرا ما انسان‌ها قرن هاست که امیدواریم تکنولوژی ما رو از رنج نجات بده؟ و این سوال مهمتر که آیا واقعاً تکنولوژی میتونه نجات دهنده ما باشه یا خودش داره به خدای جدید و خطرناک ما تبدیل میشه؟ تو این اپیزود دقیق میریم سراغ این رویای شیرین و البته ترسناک. تکنوتوپیا یا آرمان شهر تکنولوژیک یه دفعه از دل لپتاپ‌های مکبوک بیرون نیومد، بلکه یک مفهوم کاملا ریشه‌داریه و یک تبار طولانی داره. رد پاش رو میشه از فلسفه یونان تا آزمایشگاه‌های گوگل دنبال کرد. ماجرام از افلاطون شروع میشه. اون اولین کسی بود که رویای یه جامعه آرمانی رو به زبان فلسفه صورت‌بندی کرد. تو کتاب جمهوریت افلاطون جامعه‌ای رو توصیف میکنه که تو اون هر کس تو جای خودشه، حکما در رأس، سربازا در میانه و کارگران یا تولید کننده ها هم توی پایین این هرم قرار میگیرن. همه چیز خلاصه تنظیم شده و منطقی و بی‌نظمی تو اون هیچ جایی نداره. حالا سوال اینجاست که افلاطون که هنوز از چیپ و کد و پهپاد خبر نداشت چه ربطی به تکنوتوپیا داره؟ جواب اینه که افلاطون اولین کسی بود که باور داشت عقل و نظم میتونه جامعه رو از شر رنج و بی‌عدالتی و هرج و مرج نجات بده. این همون پایه‌ای که قرن‌ها بعد تکنولوژی بر اساس اون ساخته شد، یعنی اطمینان به قدرت محاسبه و تحریزی عقلانی برای رستگاری انسان. چند قرن بعد از افلاطون فرانسیس بیکن، فیلسوف انگلیسی قرن 17 سر و شکل مدرن تری به این رویا داد. اون تو کتاب معروفش یعنی آتلانتیس نو یه جامعه خیالی رو تصویر میکنه که دانشمنداش با استفاده از علم و فناوری بیماری ها رو درمون میکنن، ماشین میسازن و به طبیعت غلبه میکنن و تو صلح و رفاه زندگی میکنن. بیکن برای نخستین بار به صراحت گفت دانش یعنی قدرت. این شعار تا همین امروز بنای تفکر تکنوتوپیاست. علم قدرت میاره و قدرت جهان رو تغییر میده. تو قرن 19 هم انقلاب صنعتی باعث شد این رویا دیگه فقط در کتاب‌ها نباشه. شهرها بزرگ شدن، ماشین‌ها اومدن، حمل و نقل، برق، مخابرات و بعدش هم رادیو و تلویزیون اومد و اندیشمندان هم از آگوست کون تا مارکس شروع کردن به تصور آینده‌ای که علم و تکنولوژی سازنده اصلی نظم اجتماعی جدیده. خیلی ها میگفتن تا حالا دین میگفت چه کار باید بکنیم، بعد فلسفه اومد به ما راه حل داد، الان هم نوبت تکنولوژیه. این بار ماشین ها باید به جای پیامبران و فیلسوفا به ما بگن که راه نجاتمون چیه. قرن 20 قرن رویا پردازی تکنولوژیک بود. علمی تخیلی یه ژانری شد که نه فقط سرگرمی بلکه پیشبینی آینده رو هم به عهده گرفت و تو فیلم ها و رمان ها غالبا دو تا تصویر عمده از آینده ساخته شد. تصویر اول تصویر تکنوتوپیا بود، یعنی شهرهای پاک، ماشینهای پرنده، صلح جهانی و یک جامعه عاری از بیماری و رنج. تصویر دوم تکنو دیستوپیا بود، یعنی رباتهایی که شورش میکنن و هوش مصنوعی که به خودآگاهی میرسه و تبدیل به قاتل انسانها میشه. حکومتهای نظارتی مثل اون چیزی که شما در رمان 1984 یا فیلم سینمای ماتریکس دیدید، اینها صحنه هایی بود که از تکنو دیستوپیا برای ما ارائه میشد. این رویاها آدما رو اومد به دو دسته تقسیم کرد. اونهایی که منتظر رستگاری از راه تکنولوژی بودند و اونهایی که از این حالت می‌ترسیدند. با این حال ایده مرکزی سر جاش بود. یعنی چی؟ یعنی اگه بشه جهان رو با دانش و ماشین تنظیم کرد، چرا این کارو انجام ندیم؟ تو قرن 21 یه چیزی تغییر کرد. تا پیش از این تکنوتوپیا بیشتر یه رویا بود، اما حالا رویا داره رنگ واقعیت میگیره. دیگه نه فقط فیلسوفا و نویسنده ها، بلکه شرکت ها، میلیونر ها، مهندس ها، همه اینها واقعا دارن برای ساخت یک دنیای آرمانی تکنولوژیک تلاش میکنن و محور این تلاش ها یه جایی به نام سیلیکون ولی که یه دره در کالیفرنیا که الان البته تبدیل شده به یه کارخونه تولید رویای آینده. شرکت هایی مثل گوگل، اپل، مایکروسافت، متا، آمازون و صدها استارتاپ دیگه هم در حال دنبال کردن پروژه هایی هستن که بیشتر به داستان های علمی تخیلی شبیهن. ایده اصلی اینا هم یه چیزه، مشکلات بشر همگی راه حل فناورانه دارن و به جای سیاست ورزی، گفتگو، عدالت اجتماعی یا مذهب، کافی الگوریتم مناسبی بنویسی، چیپ بسازی و مشکلات رو مهندسی وار حل کنی. تو این فضا چهره هایی هم ظهور کردن که الان نقش پیامبران مدرن این دوران رو پیدا کردن. یه چهره مثل ایلان ماسک که یه آدمیه که میخواد با تسلا زمین رو نجات بده، با اسپیس ایکس میخواد ما رو از زمین فراری بده، به سمت مریخ ببره و میگه که هدفش اینه که در آینده‌ای زندگی کنیم که ارزش زندگی کردن رو داشته باشه و تکنولوژی رو هم تنها امید بشر برای بقا میدونه. نفر بعدی ری کورزویله، یه نویسنده مخترع و پیشگو که از مدافعان نظریه تکینگیه، یعنی لحظه‌ای که هوش مصنوعی از هوش انسانی هم عبور میکنه. به نظر اون بشر تو آستانه ادغام با ماشینه و این یعنی آغاز یه فصل نوینی از تکامل. پیتر دیاماندیس یا جک دورسی دیگر افرادی هستند که هر کدومشون با پروژه هایی که دارن رویای آینده تکنولوژیک رو دارن تبلیغ میکنن. از طول عمر 200 ساله تا دنیای بدون دولت یا اقتصاد مبتنی بر رمز ارز. نکته مهمم اینجاست که تو نگاه تکنوتوپیا مشکلات جهان دیگه سیاسی نیستند. فقر، خوشحالی، بی‌عدالتی و حتی افسردگی همشون مسائل قابل مهندسی فرض میشن که میشه برای اونها یک راه حل تکنولوژیک پیدا کرد. مثلا به جای سوال از ریشه های ساختاری فقر، پروژه‌هایی مثل درآمد پایه همگانی پیشنهاد میشه یا برای نابرابری آموزشی از اپ‌های آموزش آنلاین داره استفاده میشه. برای خوشسالی از ابرهای مصنوعی و برای پیری از ویرایش ژن و درمان سلولی و نتیجه این که آینده نه با انقلاب یا اصلاح بلکه با آپدیت و اختراع میاد. اما قضیه فقط در سطح مادی نیست. در دوره‌ای که دین و ایدئولوژی در حال افوله، تکنولوژی برای خیلی‌ها داره تبدیل میشه به منبع معنا. وقتی میگن هوش مصنوعی همه چیز رو تغییر میده یا بشر در آستانه مرحله بعدی تکامله، اینا صرفاً گزاره‌های علمی نیستن. اینا وعده‌های نجاتن. ماجرا داره شبیه یه دین جدید میشه. دینی بدون معجزه اما با ابزار، بدون پیامبر اما با مدیر عامل و بدون معبد اما با دفترهای شرکت‌های بزرگی مثل شرکت گوگل. از ایلان ماسک صحبت کردیم. شاید بد نباشه روی این اسم که عملاً نماده یه چهره تکنوتوپیایی بیشتر تمرکز کنیم. ایلان ماسک نامیه که این روزها تو رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی جهان مرتب تکرار میشه. نه فقط یک کارآفرین یا میلیاردر، بلکه یک نماد بزرگ و حتی معماگون از رابطه ما با فناوری، قدرت و سیاست. به گونه ای که فهم ایلان ماسک و پدیده ای که اون ساخته به ما کمک میکنه تا وضعیت پیچیده عصر تکنولوژی رو بهتر درک کنیم. ایلان ماسک با پروژه هاش چشم اندازی از آینده ای تکنوتوپیایی داره به ما نشون میده که انگار تمام مشکلات بشر با فناوری های عظیم حل میشه. تو دوران معاصر خیلی‌ها به دنبال راهی برای حل بحران‌های بزرگ زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و حتی روانی‌اند. ایده‌ای که ماسک به تصویر می‌کشه اینه که فناوری می‌تونه تمام کننده باشه. این باور به خودکفایی تکنولوژیک یا تکنولوژی گرایی خیلی‌ها رو به وجد آورده. ماسک فقط مدیر عامل چند تا شرکت بزرگ نیست. اون در واقع یه شخصیت سیاسی فرهنگی شده که حضور فعال و تاثیرگذاری تو شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر داره. از رسانه‌ها به عنوان سکوی قدرت داره نهایت استفاده رو می‌کنه و رو بازارهای مالی و سیاست‌های جهانی هم تاثیرگذاری مستقیمی داره. ماسک تو خیلی از موارد فراتر از مرزهای کسب و کار وارد عرصه قدرت سیاسی و رسانه‌ای شده، به گونه‌ای که خیلی از منتقدین از ماسک به عنوان دولت خصوصی یا شاهزاده فناوری یاد می‌کنن. ماسک نمونه برجسته تمرکز بیش از حد فناوری و قدرت اقتصادی در دست یه نفره. اینو تمرکز شبیه به چیزیه که میشل فوکو درباره قدرت میگفت. اون میگفت قدرت نه فقط در دست دولت‌ها، بلکه در دستان تکنولوژی و نهادهای خصوصی متمرکز شده. بنابراین ماسک دیگه یه شخصیت تاریخی نیست، بلکه نماد زمانه ماست. عصری که تو اون فناوری، سیاست و فرهنگ به گونه‌ای پیچیده و بی‌سابقه در هم ترکیب شدن. شاید بد نباشه که اینجا نقد دو تا متفکر مهم، یعنی هاروارد فارمر و برونو لاتور، رو درباره پدیده ایلان ماسک و مفهوم تکنوتوپیا به صورت دقیق تری بررسی کنیم. هاروارد فارمر پژوهشگر جامعه شناسی فناوری تو تحلیل‌هاش به مسئله تمرکز قدرت فناوری و تکنولوژی به عنوان ایدئولوژی تاکید داره. فارمر معتقده که ماسک به مثابه نماد یک تکنوکراسی خودرأیه که تصمیم‌گیری‌های کلیدی درباره آینده انسان و سیاره رو به انحصار خودش درآورده. این تمرکز قدرت با منطق بازار آزاد یا فرایندهای دموکراتیک هم قابل کنترل نیست. فارمر هشدار میده که تکنولوژی گرایی افراطی و توسل به فناوری به عنوان تنها راه حل بحران‌های جهانی در واقع میتونه بحران‌های اجتماعی رو عمیق‌تر و نابرابری‌ها رو بیشتر کنه، برای اینکه فناوری‌های جدید بیشتر به نفع طبقات بالای اقتصادی عمل می‌کنن و بخش بزرگی از مردم رو به حاشیه می‌رونن. فارمر همچنین معتقده که تکنوتوپیا یه نوع داستان بزرگ یا اسطوره مدرنه که ما رو از مواجهه با مسائل ریشه‌ای و ساختاری مثل سرمایه‌داری، استعمارگری و نابرابری باز می‌داره و ما رو در یک توهم نجات بخش فرو می‌بره. به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم، فارمر معتقده ماسک و تکنوتوپیا میتونن تمرکز قدرت، فقدان شفافیت و ناهمخوانی با واقعیت‌های اجتماعی رو تشدید کنن و بنابراین باید با نگاه انتقادی نسبت به این پدیده برخورد کرد. برونو لاتور، جامعه شناس و فیلسوف علم و فناوری که آثارش تأثیر زیادی در فهم پیچیدگی‌های فناوری داره، نگاه متفاوتی داره، اما در این حال نگاه اونم منتقدانه است. لاتور تاکید می‌کنه که فناوری هرگز یه عامل مستقل یا یه راه حل جادویی نیست، بلکه جزئی از شبکه پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطیه. بنابراین ماسک به عنوان یه فرد یا شرکت نباید به تنهایی نجات بخش یا تبهکار دیده بشه، بلکه بخشی از این شبکه است. اون به ما یادآوری می‌کنه که تکنولوژی‌ها محصول تعامل‌های میان انسان‌ها، نهادها، منابع و طبیعتن و توجه به این پیچیدگی‌ها کلید فهم واقعی اثرات اوناست. لاتور در نقد تکنوتوپیا میگه که ما باید از ساده‌سازی ایدئال‌گرایانه و دوگانه‌سازی‌هایی مانند انسان در برابر فناوری یا نجات بخشی فناوری دوری کنیم. فناوری هم میتونه به تخریب منجر بشه و هم به ایجاد امکانات جدید. درباره ماسک لاتور هشدار میده که شهرت و تمرکز رسانه‌ای روی یه فرد ما رو از درک پیچیدگی‌های ساختاری و شبکه‌ای که فناوری تو اون عمل می‌کنه باز می‌داره و به عبارت دیگه ماسک به نوعی نماد میشه، اما این نماد میتونه فهم ما رو محدود کنه و از تحلیل درست مسائل اجتماعی و زیست محیطی جلوگیری کنه. تکنوتوپیا همیشه بی خطر نیست. تکنولوژی گاهی نه نجات بخش، بلکه ابزار کنترل، استثمار و فریب شده. از چین تا کمبریج آنالیتیکا، از آمازون تا ترس از هوش مصنوعی، هر آرمان شهری سایه‌ای هم داره. درست همونجا که از آینده درخشان صحبت میکنه، اگه کمی زاویه دیدمون رو عوض کنیم، تصویر ممکنه کاملا برگرده و یه صحنه کاملا زشت و زننده رو به ما نشون بده. حالا تصور کنید دنیایی که تو اون هر قدم شما ردیابی میشه، هر تصمیم شما با الگوریتم تحلیل میشه و حتی انتخاب هاتون از خرید گرفته تا رأی دادن زیر نظر شبکه‌های هوشمنده. به این وضعیت میگن تکنو دیستوپیا. چین یه نمونه واقعی دیستوپیاست. تو چین چیزی به نام نظام امتیاز اجتماعی وجود داره، یعنی اگه زیاد از حد بازی کنید یا از چهارراه غیر مجاز رد شید یا نقدی علیه دولت منتشر کنید، امتیاز شما کم میشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که نمیتونید وام بگیرید، نمیتونید بلیت قطار رزرو کنید یا حتی بچه‌هاتون رو تو مدرسه خوبی ثبت نام کنید. همه اینها توسط داده‌هایی ثبت میشه که شرکت‌ها و دولت‌ها جمع‌آوری می‌کنن، از دوربین‌های تشخیص چهره گرفته تا الگوریتم‌هایی که شما رو ردیابی می‌کنن و همینطور اپ‌هایی که دارید از اون استفاده می‌کنید. ایده همه اینها هم ساده است. با تکنولوژی نظم رو ایجاد میکنیم، اما این نظم ممکنه به قیمت آزادی انسانها باشه. تو دنیای غرب تکنولوژی تبدیل به ابزاری شده برای مهندسی دموکراسی. ماجرای معروف کمبریج آنالیتیکا رو قبلا در یکی از اپیزودها براتون توضیح دادم. شرکتی که با استفاده از داده‌های فیسبوک تونست شخصیت روانی کاربرا رو تحلیل کنه و پیام‌های خاص برای تاثیرگذاری روی رأی‌های اونا تو انتخابات 2016 آمریکا و همه‌پرسی برگزیت ارسال کنه. مهم نیست رأی به چه کسی بود، مهم این بود که فناوری تبدیل شد به ابزار دستکاری افکار عمومی. حالا به شرکت‌های فناوری نگاه می‌کنیم. ما در یک جهان به ظاهر آزاد داریم زندگی می‌کنیم، اما در عمل اطلاعات خصوصی ما در دست چند تا شرکته. گوگل می‌دونه که ما دنبال چه چیزایی هستیم، فیسبوک می‌دونه که به چی فکر می‌کنیم، آمازون می‌دونه چی می‌خریم و اپل می‌دونه که کجا می‌ریم. این شرکت‌ها با الگوریتم‌هایی که از ما بهتر می‌دونن که ما کی هستیم و چی می‌خوایم، تبلیغات رو شخصی‌سازی می‌کنن، بازار رو کنترل می‌کنن و رفتارهای ما رو پیش‌بینی و طراحی می‌کنن. یعنی آزادی مصرف کننده تبدیل شده به یک خیال و یک آرزو. تا چند وقت پیش نگرانی درباره هوش مصنوعی فقط مخصوص دانشمندا بود، اما حالا تبدیل شده به یه مسئله جهانی. اگه هوش مصنوعی بتونه اخبار رو تولید کنه و اون‌ها رو جهت‌دهی کنه، ما چطور از حقیقت مطلع می‌شیم؟ اگه الگوریتم قضاوت کنه، عدالت انسانی چی میشه؟ اگه ماشین از ما هوشمندتر بشه، اصلا چه نیازی به نوع بشر هست؟ حتی فیلسوفا و متخصصانی مثل نیک باستروم یا الیزر یودوکوفسکی میگن که آینده بشر به شدت وابسته به اینه که آیا ما بتونیم هوش مصنوعی رو مهار کنیم یا نه. تو این فضا تکنوتوپیا ممکنه تبدیل بشه به یه فاجعه فناورانه، یه دنیای بدون انسان. تو عصر تکنولوژی ما دچار نوعی وسوسه کنترل مطلق شدیم. می‌خوایم همه چیز رو اندازه بگیریم، تحلیل کنیم، پیش‌بینی کنیم و دستکاری کنیم. اما تو این روند چیزایی مثل عدم قطعیت، آزادی، اشتباه، معنا و تجربه انسانی ممکنه به کل از بین بره. اینجاست که خیلی‌ها میگن تکنولوژی داره ما رو از انسان بودنمون دور میکنه. اگه تکنولوژی موتور حرکت جهان امروزه، فیلسوفا مثل چراغ‌قوه‌هایی هستند که نور میندازن روی این مسیر، گاهی با تحسین، گاهی با تردید و گاهی با هشدار. حالا وقتش رسیده که ببینیم مهمترین فیلسوفان، متفکرین و نظری پردازهای معاصر درباره تکنولوژی چی میگن. آیا واقعا باید از اون ترسید؟ یا اینکه میشه اون رو رام کرد؟ یا اصلا تکنولوژی آیا خود ماست یا یه چیزی بیرون از ما؟ هربرت مارکوزه از فلاسفه مکتب فرانکفورت تکنولوژی مدرن رو ابزار سازماندهی ذهن‌ها میدونست. اون در کتاب معروفش یعنی انسان تک ساحتی مینویسه در اصل تکنولوژی آدم‌ها نه به زور بلکه با رضایت سرکوب میشن، به این دلیل که تکنولوژی براشون دنیایی ساخته که راحت‌تر توش زندگی کنن تا اینکه علیهش فکر کنن. مارکوزه معتقد بود تکنولوژی به جای اینکه فقط ابزاری در خدمت بشر باشه، تبدیل شده به سیستمی که ما رو توی خودش حل میکنه. همه چیز استاندارد، کم عمق، قابل اندازه‌گیری و بدون پیچیدگی یا خطای انسانی. آدم‌ها هم کم کم همین شکلی میشن. ژاک یول، متفکر فرانسوی، یکی از تلخ‌ترین روایت‌ها رو از تکنولوژی داره. اون در کتاب نظام تکنیکی نوشت تکنولوژی فقط یه ابزار نیست که ما بتونیم انتخاب کنیم یا نکنیم. تکنولوژی منطق خودشو داره. اگه چیزی ممکن باشه دیر یا زود انجام میشه، فارغ از این که ما بخوایم یا نخوایم، فارغ از این که لازمه یا این که لازم نیست. یول معتقده تصمیم‌ها دیگه در اختیار سیاستمدارا یا فیلسوفا نیست، بلکه در اختیار تکنولوژیه. ما نه تنها کنترل رو از دست دادیم، بلکه دیگه حتی نمیفهمیم چه چیزهایی رو از دست دادیم. یووال نو هراری، نویسنده کتاب معروف انسان خردمند، نگران آینده‌ای که توش داده تبدیل میشه به خدا. اون میگه در آینده نزدیک ما ممکنه به جایی برسیم که ماشین‌ها ما رو بهتر از خودمون بشناسن. بنابراین تصمیم‌گیری از ما گرفته میشه و میره به دست الگوریتم‌ها. به قول خودش اگه کسی شما رو بهتر از خودتون بشناسه، دیگه آزادی معنایی نداره. استیگلر فیلسوف فرانسوی معتقده تکنولوژی حافظه بیرونی بشره. انسان ابزارساز خودش رو از طریق این ابزارها میسازه، اما تو عصر دیجیتال این رابطه وارونه شده. ما دیگه ابزارها رو نمیسازیم، ابزارهان که ما رو شکل میدن. الگوریتم ها هستن که تعیین میکنن چه چیزی بخونیم، با کی حرف بزنیم و حتی به چه کسی رأی بدیم. نتیجه هم اینه که انسان واسطه زدایی شده، دیگه نه زمان داره برای تأمل، نه حافظه برای تاریخ و نه اختیار برای انتخاب. بایونگ چولهان فیلسوف کره آلمانی هم معتقد تو عصر تکنولوژی دیجیتال قدرت نه با سرکوب بلکه با زیاده نمایی آزادی کار میکنه. ما آزادیم، اما در واقعیت برده فشار خودنمایی، موفقیت و بهره‌وری دائمی هستیم. اون از جامعه خستگی حرف میزنه، جایی که افراد در رقابت دائمی با خودشون فرسوده میشن. اسلاوی ژیژک هم معتقده که تکنولوژی نه فقط واقعیت رو تغییر داده، بلکه خود تصور ما از امکان تغییر رو فلج کرده. در جهانی که گوگل و تا همه چیز رو میدونن، ما دیگه جرئت نمی‌کنیم سیاست رو حتی تصور کنیم، به این دلیل که احساس می‌کنیم همه چیز برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شده. اگه سیاست هنر تصمیم‌گیری جمعی بود، تکنوتوپیا میگه ما به تصمیم‌گیری جمعی نیاز نداریم، چون الگوریتم‌ها بهتر از ما میدونن که باید چه کار بکنن. نتیجه این نگاه شکل‌گیری یه شمایل جدیدی از سیاسته. گفتیم که نتیجه این نگاه شکلگیری یه شمایل جدید از سیاست. اما این شمایل جدید چه شکلیه؟ تو این شمایل جدید شهروند به مثابه یه داده است، یعنی دیگه شهروند کسی نیست که حقه رأی داره، بلکه کسی که داده تولید میکنه. تحلیل داده ها جایگزین نظرسنجی و انتخابات میشه. برای مثال در سنگاپور خیلی از تصمیم های شهری الان بر مبنای تحلیل رفتارهای آنلاین شهروندانه که داره اتخاذ میشه. اتفاق دیگه‌ای که افتاده اینه که ما با یک نوع تکنوکراسی الگوریتمیک مواجهیم. رایج‌ترین فرم سیاست تکنوتوپیایی اینه که به جای دیالوگ دموکراتیک تصمیم‌ها رو متخصصین و ماشین‌ها می‌گیرن. ایده‌ای که خیلی‌ها رو وسوسه می‌کنه، چون تصمیم‌ها علمی‌تر و سریع‌تر و درست‌تر گرفته میشن. خطرش چیه؟ خطرش اینه که مردم و انسان به تدریج از فرایند سیاست کنار گذاشته میشه. جنبه دیگه این شمایل جدید اینه که دولت تبدیل به یک دولت هوش مصنوعی شده. تو بعضی کشورها مثل چین یا امارات پروژه‌هایی برای استفاده از هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری کلان آغاز شده. در آینده هم احتمال داره سیستم‌هایی داشته باشیم که تو اون قوانین به طور خودکار تولید یا اصلاح میشن و دیگه خطای انسانی یا آزمون و خطا یا پیش‌بینی در کار نیست. خیلی از انتقادها به تکنوتوپیا به ظاهر فقط هشداره، اما بعضی از متفکرین و کنشگرا راه حل‌های علمی و واقع‌گرایانه هم ارائه دادن. اینجا چند تا از این راه حل‌های مهم رو با هم دیگه مرور می‌کنیم. نویسنده‌هایی مثل ویلیام دیویس یا مارگارت لیوی پیشنهاد دادن که فناوری نباید فقط در دست شرکت‌ها باشه. باید نهادهای عمومی فناوری تأسیس بشه و داده‌ها باید مالکیت عمومی داشته باشن و نه خصوصی. پروژه‌هایی در اروپا هم هستن مثل DECOD که تلاش میکنن چارچوب‌هایی برای مدیریت عمومی داده ایجاد کنن. راه حل دیگه آموزش سواد داده و آگاهی تکنولوژیکه. از نگاه فیلسوفایی مثل نیکار، اگر مردم نفهمن که در دل چه الگوریتم‌هایی زندگی میکنن، هیچ اصلاحی ممکن نیست. پیشنهاد این دسته هم اینه که سواد داده، الگوریتم و هوش مصنوعی باید جزء آموزش عمومی باشه. مردم باید بفهمن که چطور دارن کنترل میشن. بایونگ چولهان هم معتقده که ما نیاز به زمان داریم. زمان برای توقف، تعمق، بیکاری و تجربه و معنا. پیشنهادش هم اینه که طراحی فناوری‌ها باید با ریتم انسانی هماهنگ باشه و سرعت فناوری به جای اینکه همینطور شتابان بخواد رو به جلو حرکت کنه، باید به فکر بهره‌وری دائمی باشه و یه مقدار گام به گام حرکت کنه. بر اساس این تفکر یک جنبشی بنا نهاده شده به عنوان جنبش فناوری آهسته که توسعه ابزارهایی رو دنبال میکنه که انسان محورن، نه اینکه صرفا کارآمد باشن یا سریع کار کنن. اما این جنبش چیه؟ جنبش فناوری آهسته یه واکنش عمیق و تأمل برانگیز به سرعت سرسام‌آور پیشرفت فناوری تو دهه‌های اخیره. این جنبش مثل جنبش زندگی آهسته یا اسلو فود که در برابر فست فود اومده نیستش که بخواد تکنولوژی رو به کل کنار بذاره یا رد کنه. برعکس، جنبش فناوری آهسته تکنولوژی رو به رسمیت میشناسه، اما به ما میگه کمی صبر کنید، کمی با تأنی حرکت کنید، نفس بکشید، فکر کنید، اشتباه کنید. تو این نگاه مسئله سرعت نیست، مسئله کیفیت، مسئولیت پذیری و انسان محوریه. تو دنیایی که همه چیز باید سریعتر، سبکتر و خودکارتر باشه، این جنبش فناوری آهسته از ما میپرسی که آیا این همه سرعت و این همه آسان شدن کارها واقعا لازمه؟ آیا پیامد همه این تغییرات رو بررسی کردیم؟ آیا فناوری برای خدمت به انسانه یا اینکه نه، انسانی که باید برده فناوری باشه؟ جنبش فناوری آهسته از دل نگرانی‌های اخلاقی، فلسفی و اجتماعی درباره بیگانگی آدم با خودش، طبیعت و دیگران بیرون اومد. برخی پایه‌های فکری این جنبش برآمده از نگاه‌های فلسفی افرادی مثل هایدگر که در نقد تکنولوژی مدرن میگفت تکنولوژی ما رو به اشیاء بیجان تقلیل میده. ما دیگه دنیا رو به مثابه ذخیره‌ای برای مصرف می‌بینیم و این چیز خوبی برای تمدن بشری نیست. همینطور نگاه هانس یوناس که ایده اخلاق مسئولیت رو ارائه میداد. اون میگفت در مواجهه با تکنولوژی باید آینده نگر، محتاط و اخلاق مدار باشیم. بنابراین از نظر جنبش فناوری آهسته، فناوری باید انسان محور باشه، یعنی برای انسان باشه. فناوری باید جوری باشه که کاربر بفهمه که این فناوری چطور داره کار میکنه، نه اینکه به شکل کورکورانه صرفاً مصرف کننده فناوری باشه. ضمن اینکه باید این فناوری عمر طولانی داشته باشه، قابل تعمیر باشه و با محیط زیست هم سازگار باشه و از همه مهمتر اینکه قبل از توسعه فناوری‌های جدید باید درباره پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسیش کاملاً فکر کرد. نمونه‌هایی از کاربرد تفکر فناوری آهسته الان عملی هم حتی شده. مثلا تو گوشی‌هایی مثل فایرفون که طراحی ماژولار دارن و قابل تعمیر هستن، کاملاً میشه ردپای این تفکر رو دید. یا پروژه‌های نرم افزار آزاد و متن‌باز که قدرت رو در اختیار کاربرا می‌ذارن. همینطور شبکه‌های اجتماعی غیر متمرکز که تبلیغات یا الگوریتم‌های اعتیادآور ندارن، یا طراحی‌های دیجیتال و مینیمال که با حذف نوتیفیکیشن‌های مزاحم، طراحی ساده و احترام به زمان و توجه کاربر رو مد نظر قرار دادن. بنابراین جنبش فناوری آهسته یک کنش سیاسی نرمه که داره گام‌هایی رو هم در عمل برمی‌داره، برای اینکه در نهایت داره میگه فناوری هم مثل سیاسته و اگه تو انتخاب نکنی برات انتخاب میکنن. این جنبش برخلاف دوگانه تکنوفوبیا یعنی ترس از فناوری و تکنوفیلیا یا شیدایی فناوری، راه سومی رو پیشنهاد میده و اون راه اینه که انسان باید دنبال آگاهی، دقت و ساختن ابزارهایی باشه که با زندگی واقعی سازگار باشن. جنبش فناوری آهسته نمیخواد جلوی نوآوری رو بگیره، فقط میخواد انسان رو وسط داستان همچنان نگه داره. این جنبش میگه شاید وقتش رسیده کمی از دویدن دست بکشیم، بنشینیم، فکر کنیم، افق پیش رو رو بررسی کنیم و اون وقت تصمیم بگیریم فناوری باید چطور باشه که زندگی ما رو عمیق‌تر، انسانی‌تر و قابل تحمل‌تر کنه. وقتشه که اپیزودمون رو به پایان خودش نزدیک کنیم. پس چه چیزی بهتر از این که با خودمون این واقعیت رو مرور کنیم که تکنوتوپیا قرار نیست فقط داستان یه آینده دور و تخیلی باشه. این آینده همین الان هم داره شکل میگیره و ما وسط این بازی هستیم. اما اینکه وسط این همه هیاهو، ترس و شیدایی غرق بشیم یا کاملا بی تفاوت بمونیم، هیچ کدومش راه حل نیست. مسئله این نیست که تکنولوژی ذاتاً خوبه یا بد، یا اینکه باید با اون در جنگ بود یا عاشقش شد. مسئله اینه که بفهمیم چطور میتونیم به جای مصرف کننده صرف یا قربانی فناوری یا برده فناوری، خودمون رو همچنان صاحب انتخاب و تصمیم نگه داریم. تو اپیزود هم توضیح دادم که برای اون راه حل‌هایی داده شده. اول اینکه یاد بگیریم درباره تکنولوژی سوال کنیم، نه فقط درباره امکاناتش، بلکه درباره اینکه چه کسایی پشت صحنه این فناوری هستن و چه منافع یا اهدافی رو دنبال میکنن. مثلا وقتی یک اپ جدید میاد، فقط نبینیم که چقدر راحت تره، بلکه از خودمون بپرسیم این اپ قراره برای من چه کار کنه، چه داده هایی رو از من بگیره و چه چیزهایی رو به من اضافه کنه و این داده هایی که از من میگیره چطور استفاده میشه و چه تأثیری روی آزادی و حریم خصوصی من داره. دوم اینکه تو زندگی روزمرهمون تصمیمات کوچیک اما مؤثری بگیریم. مثلا تصمیم بگیریم کمتر وابسته به فناوری باشیم که کنترلش دست عده‌ای محدوده، عده‌ای که حتی ما نمیدونیم اونها چه کسانی هستن. بیشتر از منابع و ابزارهای متن باز و جمعی استفاده کنیم و تو گفتگوهای جمعی و سیاسی درباره سیاست‌های فناوری فعال باشیم. سومی که مسئولیت فردی و جمعی رو جدی بگیریم. این یعنی اینکه در مقابل تبعات فناوری‌ها ساکت نمونیم، از حق خودمون و دیگران دفاع کنیم و تلاش کنیم ساختارهای قانونی و اجتماعی طوری شکل بگیرن که فناوری به سود همه مردم باشه، شفاف باشه و اینطور نباشه که در یک فضای کاملا مبهم و در کنترل یه عده خاص و حتی ناشناس باشه. در نهایت برای اینکه عرصه سیاست همچنان انسانی بمونه و در دست انسان باشه و سیاست سمت و سویی نگیره که تنها در کنترل الگوریتم‌ها باشه، مواجهه ما با تکنوتوپیا باید آگاهانه، واقع‌گرا و انسانی باشه. نه تسلیم هیجان‌های زودگذر شیداگونه بشیم و نه غرق در کابوس‌های ناشی از ترس بیدلیل از فناوری. به این دلیل که فناوری هم مثل هر ابزار دیگه‌ای یه چیزیه که میتونه زندگی ما رو بهتر کنه و در این حال میتونه به اون آسیب بزنه. اما انتخاب در نهایت با ماست. اگر این انتخاب رو با چشم باز و قدم‌های کوچک اما مستمر برداریم، میتونیم آینده‌ای بسازیم که نه فقط پر از تکنولوژی، بلکه سرشار از معنا، ارتباط و آزادی باشه. ممنونم که تا پایان این اپیزود با من همراه بودید. محتوا و اجرای این پادکست کاری بود از من، سهند ایرامر. تشکر ویژه دارم از دوست عزیزم صادق شایگان که زحمت ضبط و تدوین این اپیزود رو کشید. سپاس از شما که وقت گذاشتید، شنیدید و فکر کردید. و اگه دوست دارید به ادامه این مسیر کمک کنید، البته به شکل اختیاری و دلخواه، میتونید از طریق سایت هامی باش از این پادکست حمایت مالی کنید. لینک حمایت هم تو توضیحات پادکست قرار گرفته. تا اپیزود بعد مراقب خودتون باشید و قدر روح جستجوگر و کنجکاوتون رو بدونید. خدا نگهدار.